بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود و وقت بخیر. بینندگان گرامی، در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به بررسی برخی از مهمترین رویدادهای روز خواهیم پرداخت. امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما، خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، در خدمتتون هستم.
بله رفیق شالگونی، به عنوان سوال اول می‌خواستم بپرسم که حاکمیت اسلامی لایحه حجاب شامل 80 ماده رو به قانون تبدیل کرده. تحمیل مجدد حجاب اجباری به زنان شجاع ایران یکی از اصلی ترین هدف‌های این قانون و یکی از خطوط قرمز شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به شمار میره. به نظر شما چرا در شرایط کنونی که کلیت رژیم اسلامی زیر فشار مجموعی از بحران‌ها و از جمله سقوط شدید سطح زندگی اکثریت قرار داره، قانون حجاب و اعفاف رو برای اجرا ابلاغ می‌کنند به نظرتون؟
ببینید، اولین مسئله اینه که باید توجه بکنیم که جایگاه حجاب اجباری در فرهنگ جمهوری اسلامی و در سیاست جمهوری اسلامی چه هستش. واقعیت اینه که حجاب یه نوعی پرچم جمهوری اسلامی، حجاب اجباری، یعنی اگر زنان حجاب رو به اصطلاح رعایت نکنند، عملاً یعنی حاکمیت فقه بر باد رفته دیگه. این یه مسئله هستش، یعنی که همه اینها، حالا علاوه بر این که چقدر نابرابری زن و مرد و فلان و اینا در فقه اسلامی هست و خیلی هم عجیب نیست که هستش و اینا، بعد مسئلهی که هستش این رو بایستی زنان رو سعی بکنن که ظاهر به اصطلاح اون شریعت رو رعایت بکنن. شریعت رو رعایت کردن هم اینطوری نیست که حجاب مثلا حتما بایستی یک پوشش خاصی باشه و فلان و اینا، ولی مسئله اینه که زن مخصوصا از نظر اینها موی زن به اصطلاح باعث به اصطلاح برباد رفتن اسلامیت میشه، فلان میشه، بهمان میشه دیگه. این حجاب بنابراینه که پرچم موجودیت جمهوری اسلامی. علتش چیه؟ علتش اینه که حالا بخش اعظم جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند. نزدیک حالا به 80% جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند. و علاوه بر این در زندگی شهری زنها به فضای عمومی اومدن. نه اینکه مثلا فقط اومدن تظاهرات و فلان و اینا. مثلا همین الان در دوره جمهوری اسلامی فکرشو بکنید که دانشجویان دختر ما بالای 60% کل دانشجویان کشور هستند. یعنی زنان خیلی فعال شدن و رفت آمد، خرید و فروش، نمیدونم خیابونها فلان اینا، زنها حضور دارن این مسئله رو. و بزرگترین گروه به اصطلاح جمعیتی هستن که جمهوری اسلامی اونها رو در واقع کهتر از بقیه میدونه، یعنی که کهتر از مردان میدونه دیگه فلان. اگر این مسئله رو رعایت نکنن در واقع جمهوری اسلامی برباد رفته است. مسئله ای که هستش، مسئله جمهوری اسلامی بیش از اون که نمیدونم حکومت چه باشه، نمیدونم اسلام واقعا چه میگه چه نمیگه و فلان اینا، از نظر اینها واقعیت اینه که اصلا بایستی ظاهر قضیه رو نگه داشت و اینا. این ماجرا خیلی مهم. حالا چرا در این شرایط به اصلاح جمهورمون به قول شما این همه فشار و اینها بر جمهوری اسلامی اومده و به اصلاح موقعیتش واقعا به خطر افتاد، چرا این در این شرایط؟ تصادفا در این شرایط که در داخل کشور مردم به رویارویی آشکار و سراسری با جمهوری اسلامی برخواستند و جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی شکست‌های آشکاری برده، مثلا در رابطه با رویارویی‌هایی که با اسرائیل و اینا داشته، واقعا ضربات بزرگی دیده و مناطق نفوذ خودش رو از دست داده در واقع. این یه واقعیتیه دیگه. حالا بعد این در این شرایط اینا میترسن که خود در واقع بی‌حجابی زنان باعث بشه که یک دفعه یک جرقه بزنه، شورشی عمومی علیه جمهوری اسلامی بلند بشه. چنین چیزی رو حالا اینا اومدن یک تغییراتی هم دادن که به اصطلاح قابل توجیه تر بکنند و اینها، نه این شرع فلانه، ولی واقعیت اینه که یک مسئله امنیتیه. دقت بکنید که خامنه ای میگه که خب مسئله اینه که حجاب یک وظیفه به اصطلاح حرام، بی حجابی یک حرام شرعیه و یک حرام سیاسی. این حرام سیاسی هم جز شده دیگه، حالا در همه جا شهدید دیگه، که مثلا حرام سیاسی یعنی چه؟ خب حرام شرعی که میگه که شما حکومت فقه هستید و فلان و اینا، حرام شرعی دیگه مفهومه دیگه، نه از نظر سیاسی هم خیلی دقیق در واقع ناخودآگاه یا آگاهانه به این نکته توجه داره که اصلا نادیده گرفتن حجاب یعنی سرنگونی جمهوری اسلام، یعنی شعار سرنگونی دار. بنابراین اینه که به نظر من در این شرایط جمهوری اسلامی واقعا میترسه، یعنی یک اقدام سیاسی، همون که خودش هم دیگه حرام سیاسی، واقعا یک اقدام امنیتیه.
بله رفیق شالگونی، نکات اصلی مندرج در قانون کدوم ها هستن و تدوین این مجموعه از چه منطقی پیروی میکنه؟
مسئله چند تا مسئله ای که هستش اون عبارت از اینه که قبل از هر چیز این که یک کاری بکنه که مردم را هم به اصلاح ظاهرن جریحه‌دار نکنه، اونطوری که میگرفتن نمیدونم میزدن دخترها رو اینا رو، اینطوری نکنن، ولی جرائم سنگین بذارن برات. جرائم میبینید یه خیلی سنگین، حتی بعضی جاها بالای نمیدونم چند 160 میلیون فلان، و بابا این اصلا میدونی یعنی جرائم، مگه مردم ایران چند درصدشون اصلا واقعا حقوقشون درآمدشون چقدر چه اصلا چه کاریو اینا میگن که یعنی از طریق این کار به اصلاح میشه به اصلاح مردم رو ترسون، خانواده ها رو زیر فشار گذاشت و به اصلاح پیش برد. مسئله بعدی عبارت از اینه که این قانون در واقع این نحوه تنظیمش و آمدنش چندین بار میدونه که این تصویب شده، تجدید نظر شده درش، بعد تغییراتی درش داده شده، چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و فلان، آخرش اعلام کردن دیگه که مثل که در چندم آذر هنوز یعنی به اصطلاح اجرا شروع نشده، یعنی قاعدتا باید این شروع بشه دیگه. مثلا در چیز در این شرایط یکی از چیزهایی که اینا میخوام بکنن که بگن که ما خشونت به خرج نمیدیم ولی قانون رو اجرا میکنیم، این یک مسئله که در واقع تمام مواد این ماجرا اینه که جست. یه نکته دیگری که اینا میخوان که بکنن به یه نحوی اسمش رو عوض به اصلاح کردن و اینا، منتها مسئله اینه که گویا زنها اگر روسری یا چادر نداشته باشن عفت ندارن و اینا، این اصلا چه چیزی آخه عجیب و غریبه دیگه. این یکی از اون مواد خیلی کلیدیه که یعنی موادش رو حالا در به انهای مختلف در همه جا آدم نگاه بکنه به این به اصطلاح قانون قضایی نگاه کنه متوجه میشه که مسئله ما دفاع از عفاف و به اصطلاح آرامش جامعه هست که مردم به اصطلاح چیزهای شهوانی و فلان و اینها نباشه و اینها، قصدمون این نیست که مثلا کسی رو بزن، اینو به اصطلاح به خیال خودشون یه چیز موجه به اصطلاح درست بکنن و اینا. بعد هم سعی میکنن که بعضی موارد رو هم حتی میگن که فقط زنان هم نیست، در واقع دیگران رو هم مثلا به رعایت بر لباس و فلان و بهمانی معیم میکنن. منتها واقعیت اینه که اون چیزی که این قضیه چی میکنه بیش از هر چیز همین ماجراست که رهبری خود جمهوری اسلامی هم تو که در سوال شما بود این ماجرا که شخص خامنه ای به این حساسیت داره دیگه، و واقعا هم به نظر من اشتباه نمیکنه، یعنی میدونه که یعنی اینکه مثلا تعصب فلان داره به خاطر حساسیت و فلان، نه بابا اینها اصلا آخوند جماعت و فلان و اینا هر چیزی رو به خاطر حفظ حکومت میتونن به اصلاح شرعیش بکنن. یادتونه دیگه خمینی گفت که اگر لازم باشه برای حفظ حکومت، حتی نماز و روزه را هم میشه به اصطلاح برای مدتی تعطیل کرد و فلان. بنابراین این مسئله، این چیز قضیه نیستش. نکته بعدی که وجود داره به نظر من چشوندن این نکته خیلی چیزیه، که مثلا ممکنه یک زنی حجاب رو رعایت نکنه، حجاب اجباری رو، اون چیزی رو که اینا میگند و فلان و اینها، منتها خانواده ظاهرا درگیر نشه دیگه. مثلا وقتی زنی رو میبرن، دیدید یه بعضی از دختران شجاع ما رو بردن شلاق زدن و فلان اینا، یعنی ظاهرا خانواده درگیر نمیشه دیگه. این وقتی که پول میگیرن، میخوان پول بگیرن، در واقع کل خانواده رو زیر تهدید قرار میدن. من به نظرم این باعث میشه که خانواده ها به اصطلاح زیر فشار خاصی قرار بگیرن. مثلا فرض کنید که یه دختری رو، یه زنی رو، یا هر به اصطلاح در یه هر وضعیتی باشه و فلان اینها، گرفتنش مثلا چه هستش، جریمه که دادن، فرض کنید که ما نداریم، آخه این همه پول نداریم بدیم و فلان اینا، بعدن چه کار میکنن؟ خب اگر مثلا پدرش یا مادرش حقوق بگیر هستند و فلان، حقوقش رو مصادره بکنند و فلان اینجور چیزها رو، یعنی اینا رو فکر کردن ها، اصلا در چیز گنجوندن. یعنی به یه نحوی کشوندن خانواده ها که شما پاسخگو هستید ها فلان اینا. البته اینا میگن که باید توضیح بدیم و فلان بکنیم اینا، ولی حق بازیه. این بعدم مدام اگر دفعه اول شد مثلا اینقدر، دفعه دوم شد، هی به صورت جهشی بالا میره دیگه، که یعنی خانواده هست و نیست، مثل خانواده رو احتمالا سعی میکنن که مصادره بکنند و این داستان ها. به نظر من اینها چیزهایی که اینا از این طریق فکر میکنن که میتونن در واقع خانواده های به اصطلاح زنان رو هم در واقع بترسونن و به آرام کردن فرزندانشون فلانشون به اصطلاح وادار.
آره رفیق شالگونی، میخوام این سوال از شما بپرسم که به نظر شما آیا با توجه به خیزش زن زندگی آزادی، که یکی از دستاوردهای آن تحمیل آزادپوشی توسط میلیون ها زن ایرانی به حاکمیت مرتجع اسلامی بوده، آیا این قانون شانس عملی شدن داره؟ و مهمتر از همه، تشکل ها فعالین چپ و سوسیالیست در این عرصه چه وظایفی رو بر عهده دارن؟
در یک جمله من بگم، این امکان موفقیت نداره. علتش چی هستش؟ علتش اینه که فقط زنها و مخصوصا نسل جوان زنان ایران نیست که اصلا حجاب اجباری رو نمیپذیرن. حتی اونهایی که خبرها فراوان میبینید دیگه، چون مثلا مادر حجاب هم خودش داره فلان، ولی دفاع میکنه چون دخترم اینطوری میخواد، تو چه میگی فلان و اینا. یعنی مسئله اینه که امکان چنین چیزی وجود نداره. جامعه امروز ایرانی اصلا از اون ارزش هایی که مثلا حتی فرض کنیم که در دوره ظهور اسلام واقعا این حجاب بوده که نبوده ها به این صورت، ولی فرض کنیم که اصلا بوده، در قرآن مثلا آیه هایی هستش در رابطه با مثلا رعایت حجاب برای زنان و فلان اینا، مثلا میگه سینه تون رو آبزداد ندیده نشه فلان اینا. یا اینکه مثلا قدیم یه چیز زنگول مانندی زنها گویا اونجا میبستن به پاشون که وقتی راه میرفتن صدا میکرد، مثلا اینا گفتن مورد جلب توجه میشه، این جالب نیست فلان و همان، در آیه هایی در قرآن هست. یعنی منظورم اینه که اون زمان هم به این صورت نبوده، ولی فرض کنیم اصلا هستش. ما جامعه امروز دنیا اصلا، نه تنها ایران، اصلا از زمین تا آسمان با اون ارزش ها فرق داره. بابا در قرآن با همه صراحت و خیلی روشن بردگی هم هستش. ما کسی رو حالا میشه برده گرفت؟ اصلا جرأت میکنن اینا بگن که برده ما میگیریم؟ البته برده میگیرن ها، مثلا جستش و اینا میگیرند و میکشند و فلان، همون قوانین بردگی رو رعایت میکنن به این حد، منتها جرأت ندارن این کار رو بکنن. چه چیزی شدنی نیست. یک چیزی مهاتما گاندی، اون رهبر استقلال هند و اینا، یه جمله دارون میده که به نافرمانی مدنی بیشتر تاکید میکرد، این هم مثلا مبارزه مسلحانه و فلان اینا، یعنی اون چرا که باید های حکومت هست و اون چه که نباید های حکومت، اونا رو زیر پا بذارید و با مسالمت. میگفت که یه جمله به نظر من خیلی چیزه، جمله حکیمانه ای واقعا، یه نکته حکیم. گفته همه رو یادتون باشه، همه رو نمیشه زندان کرد، همه رو نمیشه کتک زد، همه رو نمیشه جریمه کرد. اینا مسائل مهمی هست. وقتی درصد نارضایی، اونهایی که قانون رو اجرا نمی کنن، در واقع از حد معینی بالا میره در اون نسبت آدم ها، دیگه کاری نمیشه کرد اصلا. یعنی قانون یادمون باشه که اگر پشتوانش ارزش ها و نرم ها، اون هنجار های اجتماعی نباشه، عملا شانس به اصطلاح اجرا شدن نداره. خیلی چیزا هستن ها که در قانون ممکن اومده باشه، ولی بعد همه در چیز سیستم حقوقی و فلان اینا، مثلا فلسفه حقوق و فلان، دقیقا این رو میگن از نرم های اجتماعی خیلی فاصله بگیرید قانون اجرا نمیشه. نرم های اجتماعی چه هستش؟ مردم به یه نحوی این رو بد بدونن یا خوب بدونن، از حد معینی. قانون عیناً اون نرم های اجتماعی نیست، ولی از حد معینی بیشتر نمیتونه فاصله بگیره. اینو مثلا یک اصل شناخته شده در حقوق، در تمام چیزهای دنیا هستن، یا عالم در رابطه اینا کتاب نوشته شده، فلان شده، که اصلا اجراش نمیشه. بعد مسئله دیگری که هستش که اینا اصلا توجه نمی کنن، اون عبارت از اینه که نرمهای جامعه ما حالا نه تنها اصلا در عصر جدید هر همه جوامع تغییر کرده، در ایران به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده با این افتضاحایی که به بار آورده، آدمهایی که کشته، فسادی که به بار آورده، مردم واکنش ویژه‌ای دارن در مقابل جمهوری، قوانین جمهوری اسلامی. یعنی اصلا حتی ممکنه هم مثلا فی نفسه خودشون مثلا بد ندونن، ولی چون حکومت میگه میخوان اونو نقض بکنن و فلان. این اصلا یه مسئله خیلی خیلی کلیدی. همونطور که اشاره کردم، دیدید در اون دختران خیابان انقلاب، بعضی از مادرها اومدن دفاع کردن از دختراشون. جالبه که همونهایی هم که صحبت میکردن حجاب داشتن و فلان اینا. اصلا یه چنین چیزی امکان نداره. در هر حال من نظرم اینه که جمهوری اسلامی در یه لحظه خیلی بحرانی که جامعه در واقع برخواسته، اینا ظاهرا برای جلوگیری از اون زدن جرقه که یه دفعه به شورش عمومی تبدیل بشه، این قانون رو تصویب کردن و میبینید دیگه که خیلی با احتیاط بردن آوردن یه طوری باشه فلان فلان، منتها درست با این کار باعث شدن که با چشوندن خانواده های که حتی خانواده رو به خاطر دختر جریمه میکنه. دقت کنید، یکی از اصول حقوق مدرن اینه، مجازات فردیه، جرم فردیه. یعنی منو به خاطر اینکه پدرم فلان کار رو کرده نمیشه گرفت. یعنی دقت بکنید، این قدیما قبیله‌ای و فلان بوده، حتی مثلا یه قبیله اگه یه کاری میکرد، فرزندان اون یک قبیله میبرن اینا رو، همه ایشون رو میبرن. ولی در دنیای امروز چنین چیزی اصلا، یعنی یکی از چیزهای حقوق مدرن، یعنی مثلا در 200-300 سال گذشته که شکل گرفته در تمام دنیا، در غرب و فلان و اینا، طوری جرم فردیه، مجازات هم باید فردی باشه. اینا اومدن خانواده رو هم پشت در واقع زنها کشیدن. این اساسا نقض تمام پرنسیپ های حقوق مدرنه. دقت بکنید، این هست، این مسئله. حتی در رابطه با چیزها، در خود مثلا قرآن و فلان هم اون موقع هم اینو توجهی به این نحوی داشتن که بابا نمیشه کسی رو به خاطر برادری رو به خاطر برادری کشت و فلان و اینا، چیزهای قبیله ای و فلان، اینطوری نمیشه. اینا این کار رو کردم، به نظر من اصلا خیزش عمومی شکل شدت پیدا خواهد کرد، حالا با یک فراز و فرودهایی، ولی تصادفا خود این قانون چیزهای بزرگی رو، واکنش‌های بزرگی رو به وجود خواهد آورد.
بله.
اینها موفق نخواهند شد. منتها ما باید چه کار بکنیم؟ نافرمانی مدنی، نافرمانی مدنی. هی بی همون حرف گاندی رو من تأکید میکنم. این همه رو نمیشه گرفت. هرچند تعداد کسانی که اینا میگیرند بیشتر باشه، امکان نداره چه چیزی رو جبه. ولی مثلا آدمی مثل لاریجانی شهیدی دیگه در خبرها حالا اومده، اصلا تازه گفته که با اقناع میشه چی کرد، اینطوری نمیشه، با قانون نمیشه جلوشو گرفت. سعی کنید که دخترها رو اینها رو قانع بکنید و اینها از طریق صحبت فلان بهمان، ولی این کار رو نکنید این قانون قاب بزن. اینو علی لاریجانی میگه، نه اینکه ماها که مخالف حکومت هستیم. اینا اصلا ادعی از خودشون میگن بابا این اجرا شدنی نیست، اصلا امکان نداره چه این چیزی ها به اصلاح پیش بره. بنابراین به نظر من چپ و نیروهای مترقی و مدافعان حقوق زنان و اینها و حقوق همه ایرانی ها بایستی از این مسئله به اصلاح بایستن و از طریق نافرمانی مدنی، یعنی زیر پا گذاشتن بایدها و نبایدهای جمهوری اسلامی. واقعا جمهوری اسلامی به نظر من قبل از هر چیز در مقابله با زنان شکست خورده و شکستش دقیقا در از اینجا شروع خواهد شد، یعنی فروپاشیش هم از اینجا شروع خواهد شد.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق شالبونی، با حملات برقاسای هیئت تحریرالشام سوریه و سایر اسلامگرایان متحد آنها و سقوط شهر حلب، دومین شهر سوریه و روستاها و شهرهای اطراف حلب و پیشروی مهاجمان به سایر نقاط سوریه، به نظر میرسه یکی دیگر از متحدین رژیم اسلامی زیر ضربات سنگین قرار گرفته. حالا سوال من شما اینه که این تحولات و به ویژه آتش‌بس در لبنان و سرنوشت جنگ غزه همزمان با روی کار آمدن ترامپ چیه و وضعیتی رو برای سیاست منطقه جمهوری اسلامی به وجود میاره به نظرتون؟
ببینید، به مسئله که هستش حالا چند تا عامل مهم هستن در این رابطه. اولا متحدان سوریه رو در نظر بگیرید، متحدان سوریه، روسیه و ایران، این مسئله خیلی مهمیه. و یک حکومت سوریه هم حکومت بعثیه به اصطلاح، هم حافظ اسد هم بشار اسد حکومتی هستش واقعا دیکتاتوری بسیار بسیار خشنیه. در رابطه با اینها مثلا یه عده از به اصطلاح مبارزان دنیای عرب مطالبی نوشتن، حتی کتاب‌های نوشته شده، چه شکنجه‌هایی، چه زندان‌هایی فلان در دوره اسد، در حافظ اسد، در دوره همین بشار اسد و فلان و اینها به اصطلاح چسبش. این یه مسئله خیلی خیلی به اصطلاح چیزیه که مهمه که توجه داشتم. یک چیز رژیم استبدادی و عملا بخشی از سوریه را هم از دست داده، از به اصطلاح قبل در دوره ای که به اصطلاح این شورش های به اصطلاح این انقلاب های عرب شروع شد و اینها، در سوریه بخشی به اصطلاح شورش ها اینطوری شد که بخشی از به اصطلاح سرزمین سوریه زیر کنترل شورشیان در اومد و بعد از اون، بعد درسته که بعضی قسمت ها را رژیم بشار اسد تونست به کمک روسیه و ایران بگیره، حزب الله و اینها، حالا یه لحظه به اصطلاح خاصیه. اون عبارت از اینه که جمهوری اسلامی شکست خورده، یعنی ضرباتی که اسرائیل بهش وارد آورده، و دوم روسیه خودش گرفتار یه بحرانیه که در واقع در اوکراین درش گرفتار شده و این نمیتونه بلند بکنه. و اگر نگاه کنید به واکنش هایی که به این حمله جهادی ها میشه، یه نکته هم اینجا اضافه کنم، واقعیت اینه که رژیم اسدها در سوریه یک رژیم دیکتاتوری واقعا بیرحمیه، منتها مذهبی نیست، یعنی یه نوعی سکولاره، نه اینکه خیلی بزلاجه ولی سکولاره. این یه داستان درازی داره در حزب بعث اصلا عرب ها و فلان اینا، این عملا هستش. و بنابراینه که از این نظر به اصطلاح مثلا راجع به زنها فلان به ما فرق میکنه با کشورهای دیگر اسلامی و فلان اینا، یعنی این یه نوعی برابری زن و مرد را هم رعایت میکنه، مثلا رضا شاه ما مثلا اینطوری ها، اینا بعضیا اصلا اینطوری بودن دیگه فلان اینا، در عراق هم اینطوری بودن دیگه. منتها این یه ماجراهایی که حالا که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده، حالا که به اصطلاح روسیه گرفتار جنگ اوکراینه، غرب در واقع طرفدار اینه که حالا لحظه فشار. به نظر من این جهادی ها هم این تحریر و شاه و فلان اینها جریانی هستن که اینها از اون به اصطلاح بخش های از القاعده و فلان بودن و اینها، بعدم از اونها فاصله گرفتن، تغییر دادن اسمشون رو، فلان کردن، بهمان کردن. منتها مسئله ای که وجود داره اینه که به یه نحوی غربی ها از اینا حمایت بودن. چرا؟ علتش اینه که در به روسیه فشار بیارن، به جمهوری اسلامی و خود بشار اسد. بشار اسد حالا یه مقدار تغییر موضع داده و سعی میکنه که از جمهوری اسلامی یه مقدار فاصله بگیره با کشورهای عربی و فلان که بشه. مثلا بعد از مدت ها که اصلاحی شده بود، درگیری شده بود بین سوریه رو از اتحادیه عرب بیرون انداختن دیگه، حالا دوباره برگشته و حتی عربستان سعودی و فلان هم حمایت میکنند و اینا. منتها این جهادی ها کیا هستن؟ اینا هم به اصطلاح ظاهرا میگن ما دیگه اونطوری نیستیم، ال هستیم، ولی بیشرمانه دروغ میگن. و این اصلا هر نوع چیز سیستم جهادی که بخواد شریعت اسلامی رو اجرا بکنه، ما خودمون تجربه داریم، یه نزدیک به نیم قرنه که ما تمام گوشت و پوستمون لمس میکنیم. ضدیت ما با جمهوری اسلامی، با رژیم وحشتناک اسد و اینا نباید باعث بشه اون حقایق رو نبینیم. این هم یک مسئله چیزیه که در واقع غرب عملا میخوان فشار بیارن به رژیم اسد و فلان اینا. بعد و حمایت هایی هم میشه، اینا امکاناتی که حالا دارن، این تسبدون تسلیحات، این چیزی که به اینها داده شده محال بود که این حمله صورت بگیره. یه نکته دیگر هم هستش، بخشی از سوریه کردهای سوریه هستند دیگه، روژاوا در اون قسمت شمال و شرق سوریه. این سوریه اون ناسیونالیزم مخصوصا عجیب و غریبی که ترکیه داره، ناسیونالیزم ترکی که همه ترک هم گویا مثلا فلان و اینا، کردها رو خب در همه جا چی میکنه، مبارزه میطلبه و فلان و اینها، و حتی عرب ها رو هم بخش هایی از چیز هستش که جنوب به اصطلاح غرب ترکیه هست که اصلا عرب هستند و اینا، ولی اونا رو نادیده میگیره دیگه، ترکیه اصلا چیزش این طوریه. بنابراین که اینها اومدن چه کار کردن؟ از این یکی از کارهایی که میتونه به اصطلاح فشار بیاره بر سوریه و مخصوصا موقعیت ترکیه رو در اون قسمت اشغال شده سوریه که در دست شورشی هاست به اصطلاح زیر کنترل بگیره، مخصوصا کنترل روژاواست و اینا. این هم خیلی مسئله مهمیه که به اصطلاح چستش. اون ضمناً اون چیز، اون قسمتی که توچی هستن، این خود این رجب طیب اردوغان هم خودش یه پدیده عجیب و غریبیه. از یه نظر ظاهرا ترکیه حالا دولت سکولاره، رسما هم قانون از زمان آتاتورک سکولاره، یه دولت لایکه خودش، ولی در واقعیت هم عملا رجب طیب اردوغان اسلامگرایی رو جز به اصطلاح اخوان المسلمین و اینا، شاخه هایی از اسلام المسلمین هستن، این حزب عدالت و توسعه، اینها به یه نحوی کمک میکنن به این اسلامی ها، علاوه بر اینکه مبارزه با کردها و فلان هستش، ضمناً کنترل به اصطلاح چیزی هر به اسلامی ها و حتی بعضی از این اسلامی ها رو که در چیز بودن اجازه داده مهاجرت بکنن و بیان در ترکیه اسکان پیدا بکنن. و جالبه که بعضی هاشون رو آورده در قسمت های کرد نشینه کرد ترکیه، اینو در تقابل اینها قرار بده. خودش یک پدیده واقعا ارتجاعی، این رجب طیب ایوان یک پدیده ارتجاعی که هم اسلامگرایی و هم اون ترک سالاری و فلان و اینها رو به اصطلاح میخواد فلان بکنه، جرأت نمیکنه که به اصطلاح سکولاریسم رو کنار بذاره، ولی عملا اجرا میکنه اینها رو مثلا تو جستش. این هم یک مسئله. یه ماجرای دیگری هم که به نظر من هستش، خود اسرائیل هم که در این جنگ چی شده، واقعیت اینه که ضعیف شدن به اصطلاح اون منطقه، اون نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، حزب الله نمیدونم فلان و اینا در عراق و اینها باعث شده که به اصطلاح چی هستش، اسرائیل فشارهای بیشتر بیاره. اسرائیل که اصلا اونا مسلمان نیستن و فلان نیستن که اینا چیزا رو بکنن، منتها واقعیت ماجرا اینه که سعی میکنند از این به اصطلاح جهادی ها به یه نحوی حمایت کنن. نمیدونم در اخبار قبلا لابد بود، یعنی خبر صریح بود ها، شنیده باشی شاید، که مثلا اینها بعضی از این جهادی ها را که به شدت زخمی شده بودن و حتی در حالت مرگ و فلان بودن آخر، بردن اسرائیل، عمل کردن و نجاتشون دادن. دقت بکنید، مثلا اسرائیلی که مثلا غزه رو با خاک یکسان میکنه، اصلا هیچ چیز رو اونجا چطوریه که مثلا به این جهادی ها کمک میکنه؟ اینم یک ماجرای دیگریه که تو چیز هستش و اینا. این ضمناً اختلاف ایران جمهوری اسلامی با به اصطلاح دولت ترکیه هم در میان علاوه بر چیزها، دولت های اروپایی هم که همه جا از حقوق بشر و فلان دفاع میکنن اعلامیه های دادن دیگه، ولی یک کلمه درباره چیز نمیگن، میگن آرامش رو حفظ کنید. یعنی چه آرامش حفظ کنید؟ یعنی چه حمله کردن مثلا حلب دومین شهر مرکز اقتصاد سوریه بوده فلان بوده این هست، یا ادلب مثلا شهر چیزش مهمیه بابا، در مناطق شبزلا شرق مدیترانه اینا چیزهای خیلی مهمی هست، اینا رو گرفتن. شما آرام هر دو طرف سازش بکنه، یا حتی مثلا ترامپ و فلان و اینا، دولت آمریکا بلینکن فلان اومده، هر دو طرف بایستی کوتاه بیان و فلان. هر دو طرف چیا هستن؟ این هم خیلی مهمه ها که توجه کنیم. اینا که جهادی ها رو تعقیب میکردن، حالا با جهادی ها یه رابطه ای هم گویا دارد. این هم یک مسئله ایه که به نظر من باعثی مورد توجه قرار دیم. متاسفانه یه چیز ژئوپلیتیک که منطقه ای هستش در چیز، و اینها میخوان هم به روسیه فشار بیان، هم به جمهوری اسلامی. و جمهوری اسلامی هم دیدید که یه عده ای از اونهایی رو که در عراق هستن حالا، از چیزهای هشت شعبی و فلان که پولشون رو جمهوری از مثلا چطایه به حزب الله و فلان اینا رو، اینا رو و بسلاسی کردن که برم به کمک حافظ اسد و این داستان.
این ممنون از توضیحاتتون رفیق شارگونی. با توجه به وقت برنامه من دیگه سوالی نمی پرسم. اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
ممنون، زنده باشید.
خیلی ممنون برای حضورتون در برنامه چالش.
زنده باشید، خسته نباشید.
بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با حضور رفیق محمد رضا شارگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.